مبحث امامت، اثبات جانشینی امام علی علیه السلام از قرآن کریم، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. در جلسه گذشته پیرامون شأن نزول این آیه شریفه از دیدگاه برادران اهل تسنن بحث کردیم و یک واقعه تاریخی رو که در سال دهم هجرت و پس از بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه مکرمه و در واقع پس از به جا آوردن آخرین حج اون حضرت که معروف و مشهور شد به حجت الوداع، و گفتیم که از سیره ابن هشام و تاریخ طبری و چند تا کتاب دیگر از کتب برادران اهل تسنن این واقعه تاریخی رو بیان کردیم و شرح دادیم که این بزرگواران در کتب خودشون مسئله قدیر خم رو اینها به این صورتی که در جلسه گذشته گفتیم اینها مورد بررسی قرار دادن. اما از دیدگاه علمای شیعه و کسانی که در واقع از دانشمندان تشیع هستند و در این زمینه کتاب نوشتند و بررسی کردند این واقعه تاریخی رو و بیان کردند که این واقعه تاریخی چگونه اتفاق افتاده، ما مجموع گفتارهای دانشمندان شیعی رو خدمت دوستان در یک زمان بسیار فشرده این واقعه رو بیان خواهیم کرد و گفتارشون رو بیان خواهیم کرد، با توجه به این مطلب که از دیدگاه شیعه در واقع کسی نیست که به عنوان یک عالم و دانشمند شیعی که بگوید که واقعه قدیر خم اتفاق نیفتاده یا آیه 67 سوره مبارکه مائده که اول بحث خدمت عزیزان تلاوت کردیم که به آیه به عنوان آیه تبلیغ معروف هست، این آیه بگوید که در شأن امیرالمومنین نازل نشده است. از بین شیعه کسی رو نداریم که این اعتقادو داشته باشه. در بین اهل سنت همونطور که در جلسه گذشته گفتیم عده‌ای از اهل تسنن که این واقعه رو تعریف کردن، ما تعریف اونها رو هم به صورت فشرده در چند دقیقه خدمت عزیزان عرض کردیم از کتب اونها که مجموعه فرمایشات این بزرگواران رو حضرت آیت الله العظمى سبحانی مدظ الله العالی در کتابی به نام فروغ ابدیت اونجا ایشون بیان کرده، البته کتب دیگر هم بیان کردن، کتابی که بسیار بسیار مفصلتر این واقعه رو از دیدگاه اهل تسنن و از لسان این بزرگواران بیان کرده، کتاب بزرگ و افتخار آفرین القدیر نوشته مرحوم علامه امینی جلد یکمش هست. در جلد دو هم البته به همین صورت و مجلدات دیگه هم هست، لیکن چون مباحث دیگه هم داخلش هست جلد یک و تقریبا جلد دو به صورت تفصیل اونجا این مطلب رو مرحوم علامه امینی از لسان اهل سنت و بزرگان اهل سنت واقعه رو بیان کرده. اما از دیدگاه دانشمندان شیعی که این واقعه رو در کتب خودشون آوردند. باز هم رجوع میکنیم به همون القدیر مرحوم علامه امینی و دیگر دوستان میتونن به بهارالانوار در این زمینه مراجعه بکنن که حالا من بعضی از مآخذ رو خدمت عزیزان بیان خواهم کرد. اما خلاصه جریان قدیر از دیدگاه علمای شیعه با اهل سنت تفاوت چندانی نداره. من خیلی سریع این واقعه رو یه بار از لسان این بزرگواران خدمتون عرض میکنم، بعد شروع میکنیم یک آماری هم در مورد قدیر میدیم، یک نتیجه ای رو میخوایم خیلی مهم هست راجع به این آیه انشالله این جلسه بگیریم. دانشمندان شیعی هم بیان میکنن در کتب خودشون که آخرین سال عمر پیامبر مراسم حجۃ الوداع اون حضرت برگزار میشه. حضرت عرض به خدمتون که از این سفر پرخاطره و روحانی برمیگردن در سرزمین جحفه و بیابان سوزان و خشک و بی آب و علف. بعضی هم گفتن که مقداری آب در بعضی برکه ها جمع می شده، چون برکه ها نام داشتن، مثلا میگن خم یعنی برکه خودش، و قدیر نام این یه دونه از همین برکه ها بوده که گودالی ایجاد می شده تو بیابان که آب باران می اومده جمع می شده، حیوانات می اومدن، پرندگان اینا اگر می اومدن استفاده می کردن یا حیوانات دیگری. این بزرگواران هم ذکر می کنن که در مسیر برگشت پیامبر تشریف آوردن در این سرزمین که سرزمین جحفه بود که جلسه گذشتم خدمتون عرض کردیم، تعداد رو هم همون تعدادی که عرض کردم اینها هم نوشتن، یه مقدار بعضا تو بعضی از روایات کم و زیادم بیشتر نوشتن، ولی تقریبا عددی که بشه گفت اکثرا روش اجماع دارن همون بین 90,000 تا 120,000 نفر هست که اینها آمدن و در اون چهار راه قرار گرفتن. چهار راه، یک راهش در واقع به سوی مدینه میرفت در شمال، یک راهش به سوی عراق در شرق میرفت، یک راهش به سوی غرب میرفت و سرزمین مصر رو در پیش رو داشت، و راه دیگرش به سوی سرزمین یمن در جنوب بودش. این چهار راه بود. اینجا که قرار گرفتن نزدیک شدن به اون برکه‌ای به نام قدیر. نوشتن که روز پنجشنبه‌ام بود، 8 روز از عید قربان گذشته بود که پیامبر دستور توقف رو به کاروان دادن و فرمودن که صبر بکنید که اونها هم که عقب هستن، چون اینا با مرکب مثلا الاغی، شتری، قاطری اینها می آمدن، فرمودن تا اینا بیان جمعیت جمع بشود اینها یک زمانی می بره، فرمودن که بذارید که جمعیت بیاد کاملا جمع بشود، بعد من بهتون بگم که چه کار با شما دارم. هوا داغ بود، داغ بودن هوا همونیه که در لسان برادران اهل سنت هم به همون صورت بیان کردن که واقعا سایبانی نبود و هوا بسیار سوزان بود. بعضیا عباشون رو دور پاشون می‌پیچیدن، بعضیا نصف عبا رو سر می‌انداختن، نصف این رو انداز خودشون، یعنی هم عبای خودشون رو رو دوششون هر چیزی می‌انداختن زیر پا می‌انداختن. بعضیا امام مانندی که اینا همه عرب‌ها داشتن تو بیابان مخصوصا به دور سر می‌پیچیدن، اینها رو عرض باز میکردن و به نحوی که آفتاب اذیتشون نکنه قرار میدادن. نوشتن که یک چند تا درختی بود اونجا، خشک بود. بعضی نوشتن این درخت ها مثلا یه حالتی داشت که تو بیابان مثلا همین 2-3 تا درخت بود که مثلا یک سبزی به خودش داشت. عرض به خدمتون که رو این درخت ها آمدن اشخاص نزدیک به پیامبر، اصحاب خاص اون حضرت، از حضورتون که آمدن، یک افرادی مثل عمار اینها آمدن یک سایبانی برای پیامبر درست کردن تا مردم همه برسن. سایبانی که درست کردن رو همین درخت‌ها یک چند تا از این عباهای خودشون رو انداختن، لباس‌های عربی رو انداختن و رو اندازا رو انداختن، یک سایبانی درست شد. سایبانی که درست شد، جهاز شتران رو آوردن. جهاز شتران محمل‌هایی هست که رو شتر قرار میدن که طرف بتونه توش بنشینه روی شتر، چون روی شتر اگه 2 کوهانه باشه کار مشکل تره، 1 کوهانه هم که هست شتر که عمدتاً هم 1 کوهانه هستن اینا حیوانا، و اون کوهان مخزن تغذیه اینها تقریبا به شمار میره تو بیابان. این نشستن روی شتر اگر شما مثلا 1 ساعت بشینید تمام کشاله های ران شما به شدت متأثر میشه، ناراحت میشه، اذیت میشه، و لذا باید رو این حیوان یک چیز نرمی قرار بدن که این حیوان وقتی راه میره روی شکم دائما پای شما در حرکت و در نوسان هستش، و لذا باید یه چیزی باشه که شما رو این حیوان یه قراری داشته باشی پات اذیت نشه. اینو میمدن محمل هایی مخصوصا برای خانوم هام که بود درست میکردن، برای آقایون هم همینطور، یه محمول های از چوب یا حالا چیزهای دیگه درست میکردن، یه چیزی هم مینداختن روش که طرف بره توی اتاقک مانندی رو شطور بنشینه. اینا رو بهش میگفتن جهاز شطوران یا محملی که رو شطورها بسته بود، تقریبا به این سبک و سیاق. حالا اینا رو آمدن چند تا از این جهاز شطوران رو برداشتن آوردن پایین، یک منبری با این درست کردن، یه منبر چند پله که پیامبر برن رو این منبر، فهمودن من میخوام مقداری سخنرانی بکنم، صحبت بکنم، منبری درست کردن، حضرت رفتن برن برای اینکه اون سخنرانیش انجام رو این منبر برن. اول دستور دادن که ظاهرا خود بلال هم بود همراه پیامبر، اذان رو بگن، او اذان رو گفت و مردم برای نماز ظهر آماده شدن، خیمه های خودشون هم برپا کردن، هر کس که بود هر گروهی برای خودش یه خیمه برپا میکرد، خیمه برپا کرد، چون پیغمبر فرمودن اینجا ما توقف خواهیم کرد، ساعت ها توقف خواهیم داشت، خیمه هاشون رو برپا کردن، وضو گرفتن و آماده نماز ظهر. نماز ظهر رو که خواندند دارد که پیامبر بالای این منبر تشریف بردن و به مردم به صدای بلند با مردم شروع کردن صحبت کردن. جمله اولی که دارد بزرگان شیعه نقل میکنند میفرماید که حضرت فرمودند که من به همین زودی، البته بعد از حمد و ثنای پروردگار، حضرت فرمودند من به همین زودی دعوت خدا رو اجابت کرده و از میان شما میروم، من مسئولم، شما هم مسئولید، شما درباره من چگونه شهادت میدهید؟ اینها رو اهل سنت هم عرض کردیم که بیان کرده که اینها گفتن که یا رسول الله ما گواهی میدیم تو وظیفه رسالت رو ابلاغ کردی و شرط خیرخواهی رو انجام دادی و آخرین تلاش و کوشش خودت رو در راه هدایت برای ما نمودی، خداوند تو رو جزای خیر بده. بعد حضرت فرمودن که آیا شما گواهی به یگانگی خدا و رسالت من و حقانیت روز رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان در آن روز نمیدهید؟ همه گفتن که چرا، ما گواهی میدیم. البته عرض کردم اون جلسم که جارچیانی بودن که به فاصله ایستاده بودن، سخن پیامبر رو برای مردم تکرار می کردن. خود همینم باعث می شد که خطبه پیامبر طولانی تر بشه، چون پیامبر یه جمله رو بیان می کردن، مثل الان که می شینم مترجم ترجمه می کنن تا جمله بعد متکلم بگه، پیغمبر بیان می کردن، جارچی ها می گفتن تا تموم که می شد دوره پیغمبر جمله بعد رو بیان می کردن. بعد حضرت حتی چنجش برای این که خیلی جالب هست، برای اینکه حضرت به اینها بگه که من حساسم روی این قضیه که شما صدای منو حتما بشنوید، این جمله رو هم دارد که حضرت فرمودن که ای مردم آیا صدای مرا میشنوید؟ چون میخوام مطلب مهمی به شما بگم، صدای منو دارید میشنوید یا نه؟ اگه نمیشنوید بگی، مثل ما که مثلا تو مجلس هستی میگیم آقا صدا تای مجلس میاد، یکی میگه نه آقا اینجا بلندگو خرابه، ما میگیم آقای مسئول مثلا بلنگوی میکروفون لطفاً این بلنگوی مثلا شماره چند رو درست بکنید، صدا نمیره. تو نماز جمعه که شما ببینید آقا بلنگوی کدوم خیابون مثلا قطع شد یا بلنگوی کدوم محور قطع شد، بلافاصله اطلاع میدن، مینویسن مسئولین انتظامات میگن آقا بلنگوی کجا قطع. اون موقعی که بلنگوی اینا که نبود، پیغمبر از اینها میپرسید که آیا صدای من به همه میرسه، حالا توسط همین جارچیان و خود حضرت هم که صدا به صدای بلند صحبت میکردن و همه هم جمع کرده بودن. یک بار، شاید این مطلب چند بار اتفاق افتاده در سخنرانی حضرت، که یه بارش هم اینجا نوشتن که پیغمبر فرمودن که ای مردم آیا صدای مرا میشنوید؟ مردم گفتن که آری صدای شما رو میشنویم، به قول ما صدای شما رو داریم. یک سکوتی سراسر بیابان رو فرا گرفت، یک زمزمه باد گرم تو بیابان فقط شنیده میشد. پیغمبر یه سکوتی کردن، بعد این رو فرمودن که اکنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه و گرانقدر که میان شما به یادگار میگذارم چه خواهید کرد؟ که عرض کردم اهل سنت هم اینو بیان کرده بود که یکی بلند شد وسط جمعیت که آقا یا رسول الله چه چیزی رو شما میگی؟ میفرمایید. حضرت فرمود که اول ثقل اکبر کتاب خدا که یک سوی آن دست پروردگار متعال هست، سوی دیگرش دست شماست. دست از دامن کتاب خدا بر نداری تا گمراه نشوید. اما دومین یادگار گرانقدر من خاندان منند و خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در بهش به من بپیوندند. از این دو پیشی نگیرید که هلاک می شوید و عقب نیفتید که باز هم هلاک خواهید شد. بعد حضرت نگاه کردن به اطراف خودشون، دیدن امیرالمومنین علیه السلام پایین این منبر هست. حضرت آمدن عرض بخیر دست حضرت رو گرفتن، دست حضرت علیه السلام آوردن بالا. در بین شیعه این روایت و این مطلب به این صورت هم نقل شده که حضرت آمدن دستان حضرت امیر رو به نحوی بالا گرفتن که ضمن این که در بین علمای اهل سنت هم بیان شده زیر بغل هر دو پیدا شد، ولی که اینجا داره که دوتا دست حضرت امیر دستاشون رو باز کردن به این صورت جلوی صورت پیامبر بالا بردن و خود حضرت به نحوی امیرالمومنین رو گرفتن که اردنش بالا رو پله ها. بعد که گرفتن اردنش بالا روی پله ها، اول جلوی خودشون، بعد دست مبارک رو گرفتن رو بالا بردند. و عرض به خدمتتون که قبل از اینکه اون جمله معروف رو بیان بکنن، حالا خطبه که عرض کردم خطبه یه تقریبا یک ساعت یک ساعت و نیم هست، حالا من براتون عرض خواهم کرد، این جمله رو فرمودن که این جمله است که حتما ما باید این رو حفظ داشته باشیم چون در ارتباط مستقیم با آیه شریف است. این جمله خیلی مهمه تو خطبه که اینو اهل سنت هم نقل کرده، شیعه هم نقل کرده. ایها الناس من اولا الناس بالمؤمنین من انفسهم، چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است؟ یعنی چه کسی اختیار خود مسلمان ها رو در دست داره؟ همه مردم گفتن خدا و پیامبر داناتر است. پیغمبر فرمودن خدای تعالی مولا و رهبر من است و من مولا و رهبر مؤمنانم. یعنی من اول الناس. یعنی چی؟ یعنی این که از خود مردم نسبت به خود اونها سزاوارترم. اختیار خیلی کارا ممکنه دست خود ماها نباشه، اما پیغمبر اختیار اون کارها رو هم داره. مثلا ماها نمیتونیم بریم بالا پشتمون خودمون رو بندازیم پایین، اما اگر پیغمبر به من و شما دستور داد که این آیه قرآنه، دستور داد که آقا شما برید بالای عرض به خدمتتون که پشت بام خودتون رو بندازید پایین، این کار رو حتما ما باید انجام بدیم و هیچ برو برگردی نداره. حالا اینا رو بعدن توضیح خواهیم داد. وقتی که پیغمبر این رو فرمودن، بلا فاصله بعدش همچنان که دست امیرالمومنین تو دستشون بود، وقتی این رو فرمودن که چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود اونها سزاوارتر است، همه گفتن خدا و پیامبر داناترن. پیغمبر فرمودن که خدا مولا و رهبر من است و من مولا و رهبر مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم. بلا فاصله بعدش فرمودن که فمن کنت مولا فعلیون مولا، هر کس که من مولا و رهبرشم، یعنی سزاوارتر از خودش به خودش هستم، دقت بکنید، یعنی هر کس که من نسبت به او چنین ولایت و سرپرستی را دارم، اون وقت فهمودن که این شخصی که دستش داخل دست منه و من دستش رو بلند کرده ام و شما او رو دارید میبینید، این شخص یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام همون ولایت و سرپرستی رو که من نسبت به شما دارم، این شخص هم همون ولایت و سرپرستی رو نسبت به شما داره. یعنی از خودتون نسبت به خودتون سزاوارتره. بعدم اون دعا رو داره که اللهم وال من والا و آد من آدا الى آخر این قضیه که جلسه گذشته عرض کردیم. یک جمله هم حضرت دارن، چون جمله اینجا که من دیگه ادامه این دعا رو عرض نکردم، همونی که اهل تسنن بیان کرده. یک جمله هم ادامه داره که بعضی از اهل تسنن نقل کردن، بعضن هم نقل نکردن. الا فلیبلغ شاهد الغالب، آگاه باشید همه حاضران وظیفه دارن این خبر را به غائبان برسانند. یعنی هر کسی که اینجا الان شاهد جزء این 90,000 تا 120,000 نفر هست و داره صحبتهای منو گوش میکنه و میبینه حضرت امیر رو، وظیفه داره همین حرفایی که من زدم رو هر مقدارشی که تونست حفظ بکنه و یا همش رو اگه حفظ کرد به دیگران هم برسونه. خب این مطلب پیامبر وظیفه است بر عهده تمام برادران اهل تسنن و برادران تشیع، که اون چرا که از قدیر باقی مونده همه ما یعنی سنی و شیعه وظیفه داریم که اینو به نسل آینده انتقال بدیم به هر صورتی که هست. اگر در این زمینه کوتاهی کنیم این هشدار پیامبر رو جدی نگرفتیم و این دستورش رو عملی نساخته ایم. این تا اینجای قضیه هم باز این رو داشته باشید. اون این قضیه قدیر از دیدگاه شیعه اون چرا بود که ما عرض کرد. اما از اینجا به بعدش دارد که آیه دیگر نازل شد که اون آیه به نام آیه اکمال هست که رو اون آیه ما انشالله بحث خواهیم کرد، که بلافاصله وقتی که این کار رو پیغمبر انجام داد جبرئیل نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اینکه امروز پروردگار می‌فرماید که من آیین شما رو کامل کردم و نعمت خودم رو بر شما تمام کردم. این آیه رو هم جبرئیل خون که این آیه رو ما بلافاصله بعد از آیه تبلیغ توضیح خواهیم داد. حضرت وقتی که این آیه نازل شد، این آیه دوم نازل شد، حضرت بلند فرمودن که الله اکبر الله اکبر علا اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب رسالتی و الولایت لعلی من بعدی. خداوند بزرگ است، همان خدایی که آیین خود رو کامل و نعمت خود رو بر ما تمام کرد و از نبوت و رسالت من و ولایت علی علیه السلام پس از من راضی و خوشنود گشت. یک شور و قوقایی در بین مردم افتاد، مردمی که در بین اینها در واقع منافقین زیادی هم هست. دقت بفرمایید، یک شور و قوقایی بین اینها افتاد. خب وظیفه پیدا کردن، یعنی حضرت دستور داد به مردم که قبل از اینکه این دستور رو بده دستور داد به اصحاب خاصش، همونهایی که خیمه خود حضرت رو برپا کرده بودن، این منبر رو درست کرده بودن، فرمود خیمه منو که اینجا زدین یه خیمه جلوی خیمه من بزنین برای حضرت امیر سلام الله علیه. یه خیمه اونجا زدن، حضرت به همه مردم دستور داد که همه موظفن برن این ولایت و سرپرستی به قول ما گفتن این تاجگذاری رو به حضرت امیر تبریک بگن، تهنیت بگن. نفرات آغازین، نفرات برتر، اولین نفراتی که اهل تسنن و تشیع مطرح کرده که اینها رفتن تو این خیمه به امیرالمومنین تبریک گفتند، نفراتشو اینجا ثبت کردن نوشتن که من برای شما اون نفرات رو هم خواهم خون از بین برادران اهل سنت و شیعه که یک جا تقریبا ما مشترک باشیم. فرمودن که اولین نفر ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود. عرض به خدمتتون این که بله بله عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود، طلحه بود و چند نفر دیگه از صحابی پیغمبر نفرات اول. اینا بعدم آمدن تا همه این 120,000 نفر. به چه صورت؟ دقت بکنید که وقتی میخواین جایی واقعه رو تعریف بکنیم یه وقت نگیم که 120 هزار نفر آمدن بیعت کردن. اونجا پیغمبر فرمودن که چون همه این افراد نمیتوانند بیان بیعت بکنند، یک جمله ای رو بیان کردن که در محتوای اون جمله این مطلب خوابیده بود که آقا اینایی که آمدن تا این مقدار که تونستن بیان بیعت بکنن، اومدن بیعت کردن. حضرت فرمودن اونایی که در واقع دورتر از این جمعیت هستن، صدای منو دارن میشنون، این جمله ای که من میگم بگن، و این جمله دال و بیعت کردن اینها با وصی و جانشین من هست. حضرت جمله ای رو فرمودن که دلالت بر بیعت میکن، اینها هم تکرار کردن. حضرت فرمودن این جمله تون عین بیعت کردن دست به دست شما با حضرت امیر سلام الله علیه هستش، و بدین صورت اون جمعیت اکثر رو که نمیتوانستن دست به دست با حضرت امین سلام الله علیه بیعت بکنن، به این صورت این بار رو از رودوش اینا برداشتن با جمله‌ای که خود حضرت فرمودن. اینجا ممکنه کسی بگه آقا خب پس دست به دست حضرت امین که ندادن. اصلا شما میدونید که هم سنی هم شیعه این رو معتقده 100% که قول و فعل و کردار پیغمبر میشه سنت پیغمبر و واجب الاطاعه هست. هر کاری که پیغمبر کرده باشه اگه همون از مردم بخواد و هم اون چی که بنیان بذاره بفهمد این کاری که من میگم انجام بدید، فرمایش پیغمبر آیه قرآن میفهمد من اطاع الرسول فقط اطاع الله. هر کسی که اطاعت پیغمبر گوه اطاعت خدا رو کرده، قول پیغمبر قول خدای تعالی است، یعنی تقریر میکنه، امضا میکنه پیغمبر، میفهمد آقا شما با دست بیعت میکردین، من رسول الله دارم میگم اینجوری بیعت بکنید، میشه حرف خدای تعالی. هیچ برو برگرد نیست. هیچ شیعه و سنی هم در این زمینه اصلا خدشه نکردن، یعنی نگفتن که این غلط هستش. این نفرات آغازینی بودن که این بیعت رو انجام دادن و بقیه هم به این صورت. بیعت زنان به چه صورتی بود اون رو هم عرض میکنم خدمتون. یک صلواتی بفرستید. برای زنان هم حضرت دستور دادن در خیمه حضرت امیر سلام الله علیه یک چادری کشیدن وسط خیمه، یک تشت بزرگی از آب قرار دادن، خانوم ها می آمدن، خانوم هایی که با حضرت بودن. خب تعداد خانوم ها مسلمن خیلی خیلی کمتر از آقایون بود، به تعداد آقایون خانوم نبود. از خانوم هایی که همراه پیامبر گرامی بودن حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، همسران اون حضرت همگی بودن، یک نفرشون هم غایب نبود. خانوم های دیگه که همراه بعضی از اصحاب که کسانی که خانوادگی آمده بودن با همسرانشون آمده بودن، اینها آمدن یه تشت آب بزرگی گذاشتن. حضرت وسط این تشت آب با یک پارچه آورد روی تشت آب، نیمی از تشت آب اونور پرده، نیمی اینور پرده، حضرت امیر اونور پرده دستشون رو داخل آب گذاشتن، اینا میادن دستشون داخل آب قرار میدن میرفتن. این دستور پیامبر بود برای بیعت کردن زنها با حضرت امیر. این هم اتفاق افتاد. جمله معروفی که سنی ها نقل کردن و شیعه هم نقل کرده، عمر در واقع و ابابک عبارت تبریک و تهنیتشون این عبارت بود که بخن بخن لک یبن ابی طالب. دو تا بخن عرب کنار هم می آورد، نشون دهنده اینه که من خیلی به تو تبریک میگم، این مقام بسیار بزرگیه که تو گرفتی. دو تا بخن که کنار هم میاد، بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت و امسیت، اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنت، آفرین بر تو باد، آفرین بر تو ای فرزند ابو طالب، تو مولا و رهبر من، یعنی عمر و ابوبکر داشتن میگفتن، و تمام مردان و زنان با ایمان شدی، یعنی ما صبح کردیم شب کردیم اینا اینجوری میگذرونیم که تو دیگه از این به بعد مولای ما هستی و مبارک باشه بر تو، ما تبریک و تهنیت بهت میگیم، خیلی تبریک میگیم بهت. بلا فاصله یه نفر از شعرام اونجا بود که اتفاقا این شاعر بعدها هم از این بیعت خودش صرف نظر کرد اتفاقا، ولی اونجا خودش اومد بیعت کرد، به نام حسان ابن ثابت یا حسان ابن ثابت. این شاعر معروفی بود، فلبداه شعر میگفت، خیلی در شعر قوی بود. این آمد و عرض به خدمت و از پیغمبر اجازه خواست و یک اشعار خیلی زیبایی اونجا نقل کرد در زمینه این که اینو دقت بفرمایید که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از امروز به بعد وصی پیغمبر شده، جانشین پیغمبر شده. اینو او تو اشعارش گفته، نمیخوام بگیم از اون روز به بعد شده بوده، قبلش هم امیرالمومنین بوده به عقیده شیعه، حالا داریم بر به زعم او داریم عرض میکنیم، گویا از این به بعد او حضرت امین شده، تاج گذاری کرده. یک اشعاری فل بداه اونجا گفت: ینادی هم یوم القدیر نبیهم به خمن واسمع بالرسول منادیان. از اینجا شعر شروع میشه، والا چون وقت ما زیغ هست وقت گرفته نشه، عرض به خدمتتون که رجوع کنن دوستان به تفسیر نمونه جلد پنجم صفحه 12-13، اونجا این شعر رو نقل کرده، کتب دیگر هم هست. خیلی جالبه که این شعر رو که در مورد قدیر خم اونجا بیان کرد حسن ابن ثابت، یا حسن ابن ثابت، خیلی جالبه که هم سنی ها و شعرای سنی تو کتابای خودشون بعضن آوردن و هم شیعه آورده و در جلد 1 و 2 القدیر مرحوم علامه امینی این شعر رو از لسان بزرگان اهل سنت با آوردن اسم اونها و کتابایی که این شعر درشون ثبت شده اینا رو اونجا ثبت و ضبط کرده. خب این تا اینجای قضیه، یعنی این که داستان قدیر از لسان، عرض به خدمتتون که، علما و مورخین و بزرگان تشیع. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک آماری رو هم من از قدیر خدمتتون بخونم، بعد بریم سراغ این بحثی که در واقع میخوایم نتیجه گیری که از این بحث داشته باشیم خدمت عزیزان. خب خطبه ای که پیغمبر در قدیر خم خوندن، این خطبه شامل مواردی بود که امروز اومدن این موارد رو آمارگیری کردن. دقت بکنید، در این خطبه پیغمبر 110 بار، یعنی 110 مورد صفات خداوند متعال رو ذکر کرده. 10 مورد راجب مقام پیامبر صحبت کرده، مقام خودش. 50 مورد تذکر تو این خطبه راجب ولایت امیرالمومنین داده. من امیدوارم دیگه آقایون به مسئله آمار تا این حد آگاهی دارن که چه جوری آمار گرفته میشه دیگه. 50 مورد ولایت امیرالمومنین علیه السلام تو این خطبه توضیح داده. 10 مورد راجب ولایت دیگر ائمه حضرت صحبت کرده. 20 مورد تو این خطبه راجب فضائل امیرالمومنین صحبت کرده. 20 مورد راجب 12 پیشوای شیعه که تا زمان ظهور او در غیبت خواهد بود و سپس میاد و عرض به خدمتتون که بعدش سلطنت خواهد کرد و اینها، به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 20 مورد هم راجب اون حضرت صحبت کرده، یعنی 20 مورد تذکراتی داده. راجب شیعیان اهل بیت و دشمنان شیعه 25 مورد تو این خطبه داره که صحبت کرده حضرت. 10 مورد تذکر راجب بیعت با امامان هست. 12 مورد، اون 10 مورد بود، 12 مورد راجب خود قرآن کریم و چگونگی تفسیر اون صحبت کرده حضرت. 20 مورد راجب حرام ها و حلال ها تو این خطبه صحبت کرده. 40 بار در این خطبه نام امیرالمومنین رو به لفظ علی حضرت تصریح کرده. 10 بار کلمه ائمه به کار رفته. 4 بار نام حضرت مهدی فقط به کار رفته. و این آمار کوتاهی بود از این خطبه که چون خود خطبه رو ما نمیتونیم بخونیم، دوستان میتونن خود خطبه رو به کتب مختلف رجوع بکنن، از جمله برای این خطبه عزیزان میتونن به بهار جلد 37 صفحه 111 تا صفحه 158 و 201 و جلد 21 صفحه 360 به بعد و القدیر جلد 1 صفحه 9 10 و صفحه 268 و کتاب سلیم ابن قیس صفحه 730 دوستان میتونن مراجعه بکنن. احتجاج طبرسی هم این خطبه رو اونجا نقل کرده که دوستان میتونن مراجعه بهش بکنن. این در مورد آماری از عرض به خدمتتون که این خطبه بود که در اون روز برای مردم بیان شده. حالا دقت داشته باشید این سوالی که در ذهن همه ما هست که ما برای چی داریم روی این قضیه تأکید میکنیم. میخواییم دوتا نتیجه کلی رو بگیریم. اما اون نتیجهی که ما میخواییم بگیریم اینجا دوستان، این سه مطلب رو هر کس که صدای ما رو میشنوه حتما یادداشت داشته باشه تا ما بتونیم که این سه مطلب رو انشالله مورد بررسی خیلی کوتاهی قرار بدیم، یک نتیجه کلی بگیریم. اون سه مطلب با این موضوع شروع میشه که دانشمندان اهل تسنن درباره واقعه قدیر خم سه گروه هستن. سه گروه. خب این خیلی مهمه ها، یعنی فشرده و چکیده بحث جلسه گذشته و این جلسه ماست که ما باید جواب اینا هم بدیم البته. پس تکرار میکنم، دانشمندان اهل تسنن درباره واقعه قدیر خم سه گروه هستن. یک، کسانی که اصلا قدیر خم رو قبول ندارن و اون رو افسانه میدونن، میگن داستان غیر واقعیه که شیعه اینو از پیش خودش در آورده و بیان کرده، یه قصه است، مثل قصه هایی که مثلا ما زیر کرسی قدیما تعریف میکردن، اینا یه قصه هست. این دسته اولا. دسته دوم از برادران اهل تسنن در این زمینه گروهی هستند که قدیر خم رو پذیرفته اند. خب لکن آیه 67 سوره مائده که عرض کردیم به نام آیه چی معروفه؟ آیه تبلیغ. آیه تبلیغ رو در شأن اون حضرت نمی دانند. میگن آقا یه داستانی واقعی به نام قدیر خم اتفاق افتاده، اما این که اونجا آیه ای نازل شده و این آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، نه این آیه نازل هم شده ولی در شأن علی ابن ابی طالب نبوده، یا این آیه اصلا اونجا نازل نشده ولی این داستان قدیر اتفاق افتاده. این هم گروه دوم. دسته سوم، این خیلی مهمه، گروهی که هم قدیر خم رو درست می دانند و هم شأن نزول آیه رو در شأن علی ابن ابی طالب علی علیه السلام می دانند. خب و فرقشون با اون دو گروه دیگه مشخصه. پس اینا چی میگن؟ انا دستن اون دسته سوم ادامه شده قد بکنی، لکن مفهوم آیه را دال بر ولایت حضرت امیر علیه السلام نمی دانند. دال بر ولایت حضرت امیر علیه السلام نمی دانند. پس سه دسته اهل تسنن راجب قدیر خم هستن. دسته اول اصلا قدیر خم قبول نداره، دسته دوم قدیر خم رو قبول داره، میگه آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل نشده اونجا، این آیه در شأن چیز دیگری نازل شده. دسته سوم میگه هم قدیر خمی بوده هم آیه در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، لکن مفهوم آیه چیز دیگری رو میرسونه. آیه تبلیغ، خب مفهوم آیه نمیرسونه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام جانشین به حق پیغمبره چی هست؟ خاتم صلی الله علیه وسلم هستش. درست شد؟ ما باید جواب این ستاره هم بدیم. اما جواب دسته اول، دسته اول کیا بودن؟ کسانی که کتاب نوشتن گفتن افسانه ای به نام قدیر خم و اینو جاهای مختلف تو اینترنت جاهای دیگه هست، حالا شما برید بهش دستیابی پیدا خواهید کرد. جواب اینها رو ما میخواییم بدیم. عرض به خدمتون که چند تا مورد من میگم به صورت یه پازل، خواهش میکنم فقط سریع عرض میکنیم که شما یادداشت بفرمایید. جناب آیت الله العظمای سبحانی مدظله العالی تو کتاب فروغ ابدیت مراجعه‌ای داشته ایشون به تاریخ در این زمینه، میفرماید که روز 18 ذی الحجه الحرام در میون مسلمون ها به نام روز عید قدیر معروف بوده، یعنی نه تنها قدیر خم بلکه عید قدیر معروف بوده. مسلمان‌ها یعنی چی؟ یعنی شیعه و سنی. تا آنجا که ابن خلکان یک مورخ هست درباره المستعلی ابن المستنصر یکی از حاکمان وقت بنی عباس میگوید در سال 487 وقتی مینویسه تو تاریخش، خیلی جالبه، در سال 487 در روز عید قدیر خم که روز 18 ذی‌الحجة الحرام است، مردم با المستعلی ابن المستنصر بیعت کردند. یعنی روز 18 ذی‌الحجة الحرام رو چی میاره اونجا تو تاریخش؟ چی مینویسه؟ مینویسه روز عید قدیر خم. پس معلومه همچین چیزی بوده، آقا افسانه‌ای هم نبوده، یعنی مردم به این نام میشناختن چنین روزی رو. این در وفیات الاعیان هست یا وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 60. ایشون باز در تاریخ تحقیق کردن، میفرمایند درباره المستنصر بالله که از حاکمان وقت بنی عباس هست، العبیدی می نویسد وی در سال 487 درگذشت که 12 شب به آخر ماه ذی‌الحجة الحرام باقی مانده بود. این شب همان شب 18 ماه ذی‌الحجة الحرام یعنی عید قدیر است. یعنی ببینید به نام عید قدیر میشناختن. این هم همون کتاب که عرض کردم جلد 2 صفحه 223. ابو ریحان بیرونی در کتاب الاثار الباقیه عید قدیر رو از عیدهایی شمرده که همه مسلمون‌ها برپا می‌داشتن و جشن می‌گرفتن. ابو ریحان بیرونی اگه اشتباه نکنم هم عصر ابن سینا بوده، به نظرم حدود 1000 سال از مرگش الان بگذره اگه اشتباه نکنم. شخص دیگری هست از دانشمندان و مورخین اهل سنت به نام ثعالبی، این شب یعنی شب عید قدیر رو از شبهای معروف در میان امت اسلامی شمرده. کتابی به نام ثمار القلوب صفحه 511 اینو بررسی کرده و مطرح کرده. در فروق ابدیت صفحه 941 دقت بفرمایید، در اهمیت رویداد تاریخی عید قدیر ایشون یادداشت میکنه همین اندازه بس که، خوب گوش کنید، 110 صحابی این واقعه تاریخی را نقل کرده اند. خب 110 صحابی پیامبر که پیامبر رو دیده بودن، حالا یا در قدیر بودن یا نبودن، این واقعه رو نقل کردن. ظاهرا در قدیر هم خودشون هم بودن. 110 صحابی، دقت بکنید، در کتب اهل سنت فقط نام 110 تن به چشم میخورد از این صحابی که این حدیث رو نقل کردن، یعنی حدیث قدیر خم رو. افراد زیادی دیگه هم در قدیر خم حاضر بودن که بعدن اومدن مردن نتونستن این حدیث رو نقل بکنن یا نقل کردن اسامیشون به دست ما نرسیده. خب بعد ایشون از قرن دوم اسلامی، صاحب کدوم کتاب میگیم؟ صاحب کتاب فروق ابدیت، تحقیقی که کرده از قرن دوم اسلامی تا قرن 14 که الان که درش هستیم، قرن 14، در هر قرنی آورده که اینها چند نفر دانشمند راجع به عید قدیر کتاب نوشته، دانشمندان مورخ و تاریخ نویس و معتمد، نه همین جوری از راه بیاد کتاب بنویسه. خب دقت بکنید، یکی از مورخین بزرگ اهل سنت هست به نام طبری، ایشون اصلا یک کتابی نوشته مستقلن به نام کتاب الولایت و فی طرق حدیث القدیر، حدیث قدیر خم رو آورده تو این کتابش از 72 طریق از پیغمبر نقل کرده، نه از یک نفر، از 72 طریق نقل کرده از پیغمبر، رسونده سند حدیث رو به پیغمبر. فرد دیگری سنی است، به نام ابن عقده کوفی در رساله ای، یعنی یک جزوه ای نوشته به نام ولایت. تو این جزوه ولایتش حدیث قدیر رو از 105 نفر نقل کرده. فرد دیگری سنیست به نام ابوبکر محمد ابن عمر بغدادی، معروف به جمعانی. این حدیث رو آورده در کتاب خودش از 25 طریق نقل کرده. دقت بکنید، بزرگان حدیث از اهل سنت، ببینید چقدر زیباست. من سری میخونم: احمد ابن حنبل شیبانی با 40 سند، ابن حجر عسقلانی از سنیای متعصب به 25 سند، جزری شافعی معروف به ابن جزری به 80 سند، ابو سعید سجستانی به 120 سند، امیر محمد یمنی به 40 سند، جناب نسائی به 250 سند، ابوالعلاء همدانی به 100 سند، ابوالعرفان حبان به 30 سند. اینها آوردن در کتب خودشون حدیث قدیر رو به این اسنادی که تعدادش رو عرض کردیم از پیامبر نقل کردن که آقا همچین واقعه ای صحیح بوده، اتفاق افتاده و همچین آیه ای هم در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون روز نازل شده. دقت بکنید، ما داریم جواب گروه یک رو میدیم و جواب گروه دو رو هم حالا داریم میدیم. گوش بکنید، رجوع کنید به القدیر جلد یکم، تعداد افرادی که مستقلن، خیلی جالبه، از اهل سنت درباره قدیر خم خودشون کتاب نوشتن 26 نفر هستن. 26 نفر عالم بزرگ، نه حالا نوشته باشن، صدها سال قبل. خود شیعه هم کتبی که نوشته عرض کردیم، جامع ترینش کتاب القدیره نوشته علامه امینی رحمت الله علیه، کتب دیگری هم هست، احقاق الحق هست، المراجعات هست، بهار الانوار هست و کتب دیگر. بعد از رحلت پیامبر بارها و بارها امیرالمومنین علیه السلام با مردم احتجاج کرد. یادداشت بکنید، احتجاج فارسیش بهش میگن مناشده، یعنی دلیل و حجت آوردن که به این دلیل و به این حجتی که به این برهانی که من میارم حرف من درسته. او حجت امیرالمومنین چی بوده برای مخالفین بعد از رحلت پیغمبر آورده؟ احتجاج کرده با همه اینها به حدیث قدیر خون، به حدیث قدیر خون. حالا بیاریم در آینده که اینا چی جواب دادن، احتجاجشو انجام داده حضرت. رجوع کنید به فروق ابدیت صفحه 944. خب، در مجموع در صفحه 493 شبهای پیشاور، یک جلدیش البته، می‌فرماید زیاده از 300 نفر از اکابر علمای سنی به طرق مختلفه حدیث قدیر خم، دقت کنید، و نزول آیات تبلیغ و آیه اکمال رو و چیزهای دیگر رو که حواشی عید قدیر بوده همه رو مسندن، یعنی با سند، از بیش از 100 نفر از صحابه پیغمبر نقل نمودن. بعد آورده اسم اینها رو که ما آوردیم براتون خوندیم که چند نفر از اینها، اضافه کنید ابن حداد، حافظ ابوالقاسم حسکانی متوفای 492 در کتاب الولایه، او هم کتابی به همین نام داره، واقعه قدیر خم رو مشروحاً ذکر کرده. این دقت هم داشته باشید تا اینجا. حالا چقدر ما وقت داشته باشیم که بتوانیم این مطلب رو اینجا موارد دیگه‌ای که داریم خدمتتون عرض بکنیم. صفحه 5 از جلد 5 تفسیر نمونه، نام افرادی که در این زمینه حدیث قدیر خم و شأن نزول این آیه شریفه رو در مورد حضرت امیر سلام الله علیه ذکر کردن، ایشون نام عده‌شون رو آورده که اینها در تفاسیر خودشون یا در کتب خودشون ذیل این آیه شریفه آوردن که این آیه در واقعه‌ای به نام واقعه قدیر خم این آیه نازل شده، درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام هم نازل شده. این با این حرف ما میخواییم ما چه مطلبی رو اینجا بیان بکنیم؟ میخواییم یک مطلب رو اینجا بیان بکنیم و جواب گروه اول و دوم بدیم. بعد میگردیم به گروه اول. دقت بکنین. عده آدم مثل ابن تیمیه. ابن تیمیه تئوریسین وهابیت بوده. یعنی خوراک روحی و فکری وهابیت او در واقع تأمین کرده. بنیان و مدرسه وهابیت او برپا کرده در واقع. خوراکش هم او پیشا پیش داده. بعد اومده دست محمد ابن عبدالوهاب افتاده، کاری نداره. ابن تیمیه یک کتابی داره، تو کتابش بهش نوشته آقا هر کس آمده از دانشمندانی که چیز میفهمیده و چیز سرش میشده گفته که عید قدیر وجود نداشته و چنین آیه‌ای در شأن علی ابن ابی طالب نازل نشده. عبارت اخرای این کلامی میشه که هر کی اومده گفته عید قدیر وجود داشته و این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده، یعنی چیزی چی نمیفهمید. یه بار دیگه جمله‌شو میگم که مات و مبهوت نباشید. ابن تیمیه که تئوریسین وهابیت هست میگه هر دانشمندی که چیز سرش میشده و چیز میفهمیده گفته که آقا این آیه در شأن علی نازل نشده، عید قدیر هم موجود نبوده. عبارت مخالفش میشه که آقا هر کی اومده گفته عید قدیر وجود داشته و آیه در شأن علی علیه السلام بوده، یعنی چیزی چی نمیفهمیده. این گفته ایشون. خب حالا ایشون بی ادبی کرده، بگه ما با بی ادبی رو با بی ادبی پاسخ نمیدیم. میگم آقا من دستام میذارم رو چشم، میگم آقا من هیچ جا رو نمیبینم. به من میگن آقا دستتو بردار از چوشت، رو چشمت تو همه جا رو ببینی. این همه آدم رو ما خوندیم، 110 نفر صحابی، 84 نفر از تابعین اهل سنت داره بیان میکنه. تابعین یعنی کسانی که پیامبر رو ندیدن، از خود صحابی پیغمبر حدیث رو گرفتن و نقل کردن، اینا رو بهشون میگن تابعین. 84 تا تابعین، 110 تا صحابه، علمای بزرگ سنی دارن میگن که اینا حدیث قدیر رو نقل کردن. حالا شما میخوای جلو چشید رو بگی بگو من این جلو نمیبینم، خب دستت بردار ببینیشون. به آقای ابن تیمیه همچین چیزی رو بگو. گروه اول که میگفتن عید روز قدیر خم افسانه است، اصلا چنین چیزی وجود نداشته، شما دیدید ما همه رو خوندیم، اسامی رو هم که نمیتونستیم بخوانیم به شما گفتیم. آقا با شماره صفحه و مجلداتش به تفسیر نمونه جلد پنجم صفحه پنجم هم رجوع بکنید، اونجا بعضی از علمای سنی رو شماره مجلدات کتبشون و صفحهشون هم جزء کرده، اسمشون هم نوشته، اسم تفسیرشون هم نوشته که اینا این آیه رو ذکر کردن، واقعه قدیر هم ذکر کردن و ما بعضی از اینا کتب مستقلش بودن برای شما خوندیم که اصلا سنی اومده کتاب مستقل راجع به قدیر خم نوشته. خب از این گروه اول که میگه آقا قدیر خم افسانه است، مثل ابن تیمیه هستن، در چشاشون رو گرفتن. ما به گروه اول میگیم در چشاتون رو بردارید تو همه جا رو ببینید. وقتی شما نمیخواید ببینید، وقت نمیبینید. خب اگر خواستید ببینید میبینید. گروه دوم قدیر خم رو پذیرفتن، میگن آیه در شأن علی ابن ابی طالب نیست. خوندیم 110 نفر صحابه، 84 تا تابع، تمام اینها آمدن نقل کردن ذیل آیه شریفه، ارجاع دادیم عرض به خدمتتون که دوستان رو هم به کتب شیعه هم به کتب سنی رجوع بکنید. برادران اهل تسنن در جلد یک القدیر و جلد دو القدیر اسامی اینها رو آورده که آقا این آیه در شأن علی ابن ابی طالب بوده. شعر حسان ابن ثابت هم اونجا نقل کردن اینا که آقا این آیه که نازل شد حسان رفت این شعر رو خون و پیغمبر خوشحال شد از این که عرض به خدمتتون که این کار رو انجام داده و این وظیفه رو دوشش آورده پایین در واقع که جانشین خودش رو مشخص بکنه. اما گروه سوم که میگن هم عید قدیر درسته هم شأن نزول این آیه درسته، لکن مفهوم آیه دلالت بر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نمی کنه. اینو ما در جلسه آتی و آینده انشالله توضیح لازم رو خواهیم داد که گروه سوم هم در این زمینه تحقیق به جا و درستی انجام نداده. آیه 100% بر ولایت بیچون و چرا و بلا فصل حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام می نماید و امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بلا فصل و منصوص من عند الله و معرفی شده توسط پیامبر گرامی اسلام در روز عید قدیر خم هست. این آیه و آیه اکمال هم و آیات دیگه هم که حالا خواهیم آورد در شأن اون حضرت نازل شده، هیچ برو برگردم نداره، نمیشدم ردش کرد. این ان شاء الله گروه سوم رو جلسه آتی با بررسی فنی آیه شریفه که ان شاء الله خواهیم رفت روی آیه و بحث خواهیم کرد، ان شاء الله اونجا توضیح لازم رو خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.